بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه جلد اول توسط استاد اعتمادی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ربي يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. از خداوند عالم توفیق مسئلت می کنیم که بتوانیم بحث ها را به خوبی و به کمال انشاءالله به نتیجه نهایی برسانیم. بایست توکلمون به خدا باشد و در بحثمون هم کاملا جدی باشیم تا نتیجه بگیریم. اونهایی که در مباحثاتشون اهل مسامحه و مساهله هستند به جایی نمی رسند، مخصوصا در مثل بحثهای کفایه. یک روز بیاد یک روز نیاد، با مختصر بهانه‌ای درس تعطیل بکند، این فایده‌ای نخواهد داشت. باید خیلی جدی بگیرد مطلب را تا به نتیجه برسد. انشاءالله هممون موفق باشیم به تحصیل علم و دین و تقوا. چند مطلب در اول بحث وجود دارد که باید بررسی بشود. یکی تعریف موضوع علم و دیگری تعریف مسائل علم و دیگری مسئله تمایز علوم. اما موضوع علم می فرماید موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. هر علمی موضوعی دارد، در سر تا سر این علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث می شود. عرض ذاتی که می گوییم در مقابل عرض غریب. اقسام عرض را ذکر کرده ام، بعضی را عرض غریب نامیدن، بعضی را عرض ذاتی. می فرماید موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. عرض تارت هم بلا واسطه است، بدون واسطه عارض میشه، و اخرى بواسطه ثبوتیه، و تارتا واسطه ثبوتیه دارد، و ثالثتا بواسطه عروضیه، با واسطه در عروض عارض می شود. بلا واسطه عارض بشود، بدون واسطه مثل عارض شدن جنس بر فصل، عارض شدن فصل بر جنس، هر نوعی جنس و فصل دارد، اینها به هم دیگر که عارض می شوند یه جا جمع بشوند بلا واسطه است. یا مثلا روز زوجیت بر اربعه واسطه ندارد، بدون واسطه است. زیاد است عرض بلا واسطه. تارتن عرض واسطه دارد، به واسطه یه چیزی عارض می شود. واسطه هم دو جوره، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. واسطه در ثبوت علت شیء را می گویند. به چه علت این عارض شده است بر این؟ واسطه در ثبوت یعنی علت. یکی هم واسطه در عروض. واسطه در عروض این است که اول به یه چیزی عارض بشود، به واسطه او بیاد بر این یکی عارض بشود. این واسطه در عروضه. می فرماید عرض ذاتی، اون عرضی را می گوییم که واسطه در عروض نداشته باشد، بدون واسطه در عروض عارض بشود. حالا یا اصلا واسطه نداشته باشد مثل عروض جنس بر فصل، عروض فصل بر جنس، یا واسطه داشته باشد، واسطه در ثبوت یعنی علت. فخرج عارض به واسطت فل عروض. اگر مایلید اجمالا من اینها را نوشتم برای اینکه ضبطش برای شما راحت باشد، مایل هستید شما هم بنویسید. عرض تارتن بلا واسطه است، که عروض الجنس للفصل و عروض الفصل للجنس، اینها به هم دیگر عارض میشن، واسطه ندارن، بدون واسطه. و اخرى عرض به واسطت این که ثبوت، علت دارد که این عرض بر این معروض عارض شده. به چه علت؟ واسطه در ثبوت میگویند. حالا واسطه در ثبوت، بله، داخلی باشد، خارجی باشد. داخلی عینکی به من بدید، ما امروز عینک منو فراموش کردیم بیاریم. عینکی دارید که با چشم ما زور بیاد؟ بله، داخلی یه باشد. مثلا تکلم بر انسان عارض میشه به واسطه ناطق بودنش، مشی بر انسان عارض میشه به واسطه حیوان بودنش، چون حیوان است یمشی، چون ناطق است قوه نطق دارد یتکلم. واسطه در ثبوت، اونم داخلی. یا خارجی باشد، مثل زهک عارض می شود بر انسان به واسطه تعجب، یا تعجب یا خستگی عارض می شود بر انسان به واسطه زیاد کار کردن. زهک عارض می شود بر حیوان به واسطه ناطق بودنش، حیواناتی که ناطقن زهکم دارن. یا واسطه مباین باشد، خارجی مباین، حرارت عارض میشه بر آب به واسطه نار. عرض از بالواسطه به واسطه فی الاروز مثل حرکت الجالس به حرکت السفینه. کسانی که به این بله وسائل نقلیه سوار شده اند، اول این وسیله نقلیه به حرکت میاد، بعد اون کسی که نشسته در این وسیله به واسطه او به حرکت میاد، ولی حرکت مستقیما به او عارض نیست، به اون وسیله عارضه. اینه میگن واسطه در عروض. مایل بنویسید با دقت یا نه؟ ما اینجوری نوشتیم اینجا: عرض بلا واسطه که عروض الجنس للفصل و بالعکس. عرض به واسطه فی ثبوت داخلیه باشد، اونم واسطه مساوی که تکلم للانسان به واسطه نطق، یا داخلیه باشد ولی اون واسطه اعم باشد، مثل مشی عارض میشه بر انسان، مشی اعم دیگه عارض میشه بر انسان به واسطه حیوان بودنش، یا واسطه خارجیه باشد، نه که داخلی باشد، خارجی. حالا خارجی یا مساوی باشد، ذهن که عارض میشه به واسطه تعجب، یا اون خارجی اعم باشد، تعب عارض میشه بر انسان، خستگی به واسطه راه رفتن، یا خارجی یا خست باشد، ذهن که عارض میشه بر حیوان با ناطقیتش، یا خارجی مباین باشد، حرارت عارض میشه بر آب به نار به واسطه نار. عرض به واسطه فی الاروز مثل که حرکت الجالس به حرکت سفینه. خب اینجا ما 8 قسم عرض نوشتیم. از این 8 قسم، اولی که عرض بلا واسطه است، یا به واسطه مساوی مثل تکلم انسان به نطق، یا ذهن که انسان با تعجب، این ستا مسلمن عرض ذاتیه، یکی واسطه ندارد، اونها هم با واسطه مساوی، این عرض ذاتیه. اونهای دیگر گفتن که عرض غریبه، بقیه این 8 گفتن عرض غریبه، فقط این 3 عرض ذاتیه، بلا واسطه یا واسطه مساوی و بس، بقیه عرض غریبه. مرحوم آی آخوند در رد اینها می‌فرماید: به جز واسطه در عروض که اون 8 حرکت الجالس به حرکت سفینه، به جز این یکی بقیه همش عرض ذاتیه، بلا واسطه میخواد باشن، به واسطه داخلیه میخواد باشن، به واسطه خارجیه میخواد باشن، واسطه مساوی میخواد باشن، اعم میخواد باشن، اخص میخواد باشن، مباین میخواد باشد، مثل حرارت الماء بالنار، همش عرض ذاتیه، همش. فقط یه قسم عرض غریبه و اونون که واسطه در عروض داشته باشد که حرکت رو میسازد، که حرکت اول عارض میشه به اون وسیله نقلیه، به واسطه او عارض میشه بر جانش، فقط این یکی را میگن عرض غریب، بقیه عرض ذاتیه. فلذا مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: موضوع کل شیء ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. عرض ذاتی یعنی واسطه در عروض نداشته باشد، که این قسم 8 میشه عرض غریب، بقیه عرض ذاتی. این مطلب تمام. قطع عرض بلا واسطه داریم، عرض به واسطه ثبوت داریم، که ثبوت را برای تو معنا کرد، یعنی علت به واسطه علت،
یه واسطه هم داریم که به این جهان مربوط نیست.
واسطه در اثبات میگوید. ممکنه در ذهن بعضی ها این معنا بیاد که اون چیه؟ واسطه در اثبات چیه؟ واسطه در ثبوت معلوم یعنی علتشه، چیزی علت داره. واسطه در اثبات به این جهان مربوط نیست. واسطه در اثبات دلیل شیعه را میگوین، هر چیزی را انسان بخواد اثبات بکنن، به طرف اثبات بکنن، دلیل میخواد، بدون دلیل نمیشه اثبات کرد، اون دلیل را میگن واسطه در اثبات. با یه مثال توضیح بدم، مثلا وجود نهار واسطه در ثبوت داره، یعنی علت طلوع شمس، طلوع شمس واسطه در ثبوت نهاره، علت وجود نهار. واسطه در اثبات چجوری؟ مثلا کسی میاد به شما میگه الان روز است، کسی ادعا میکند که الان روزه، میپرسیم آخه به چه دلیل میگه روزه؟ یا مثلا سفیده طلوع کرده، وقت نماز صبح هست، طلوع شده، میگن از کجا؟ ولی دو نفر شاهد عادل آمدن شهادت دادن به طلوع فجر، شهادت العدلین نسبت به طلوع فجر اسمش چیه؟ شهادت العدلین. واسطه در اثبات. از کجا اثبات بکنیم که الان وقت نماز صبح طلوع فجر شده؟ به قول دو نفر شاهد عادی. یا در تمام احکام با ادله اربعه که ما فقهای ما احکام را بله به دست میارن، همه را میگن واسطه در اثبات. این ادله را میگن واسطه در اثبات. علت و شیء واسطتون فی ثبوت، ادلت الاشیاء واسطتون فی اثبات. اینم برای اینکه بله مطلب تکمیل بشه اضافه کردیم. عرض بلا واسطه، عرض بی واسطتون فی ثبوت، یعنی علت. یکی هم که واسطه در اثبات چیزی دیگره. خب مطلب نسبت به موضوع علم این مقدار بحث بسه. اون وقت حالا ببینیم موضوع علمی اصول چیه. خلافاً بر مشهور که گفتن نمیدونم موضوع علم اصول ادله اربعه است، بی ماهی ادله، بعضی گفتن ادله اربعه ذات الادله که خوندید در فرائد و همه جا، اینا به جای خود. ایشان می فرماید نه، موضوع هر علمی نفس موضوعات المسائل، از اول علم تا آخر علم مسائلی که مطرح شده، ببینید هر مسئله موضوع دارد، بدون موضوع که نیست. ها همون موضوعات المسائل میشه موضوع علم. چرا؟ به جهت اینکه خب موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه همین ها است که در طی مسائل مورد بحث قرار میگیرد و هر مسئله موضوعی دارد مورد بحث قرار میگیرد. پس موضوع کل علمی نفس موضوعات المسائل، همان موضوعات مسائل. در علم اصول وقتی وارد مسائل شدید، از اول عوامل الامر بما زایدل، در حول حوش امر، صیغه امر، ماده امر، بحث ها دارید اونجا، درسته؟ موضوعش امر دیگه، در مورد امر بحث میکنی، همین میشه موضوع علم اصول. وارد نواهی شدید، در اطراف حول حوش نواهی بحث میکنید، خب نهی میشه موضوع علم اصول.
بله الان عام خاص وارد عام خاص شدید در اطراف عام خاص بحث دارد میشه موضوع علم اصول مطلق و مقید میشه موضوع علم اصول موضوع کل علمین نفس موضوعات المسائل همین موضوعات مسائل موضوع علم است ایشون یبحث فیه عن عوارض ذاتیه که در حول هوشش بحث میکنید در هر مسئله ای نفس موضوعات المسائل موضوع علم است و ما یتحد معها این و ما یتحد معها یعنی ممکنه شما از این موضوعات که موضوعات مسائل است یک کلی برداشت بکنید اون کلی را هم می توانید موضوع علم حساب بکنید چرا کلی چیزی دیگر نیست کلی یتحد مع الافراد هر کلی با افرادش متحد است زید و عمرو و بکر و خالد اینا افرادن انسان کلی یتحد باید لذا شما موضوع علم را دو جور می توانید تعبیر بکنید یکی موضوع کل علمین نفس موضوعات المسائل هزار تا مسئله هزار تا موضوع دارد اینا هم موضوع علم و یا اینکه از اون موضوعات یک کلی انتزاع بکنید بگید اون موضوع علم مثلا از موضوعات مسائل علم اصول چی برداشت بکنید برداشت بکنید که ما یک اوفی طریق الاستنباط اونی که در طریق استنباط واقع می شود موضوع علم اصول ما یک اوفی طریق الاستنباط این یک کلیست ینطبق با این موضوعات مسائل امر نهی بله آخر مطلق مقید عام خاص مشروط مباحثی که دارید براءت اشتغال احتیاط تا آخر علم اصول دیگر این از مرحوم آخوند هر دو را ذکر کرده نفس موضوعات المسائل و ما یتحد معها یعنی اون کلی که از اینها برداشت میشه خب اونجا باید گفت نستجیر و بالله دیگر مگه میشم چه چیزی مگه میشه موضوع مسئله با موضوع علم مغایر باشد مگر نه این است که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه مگر غیر از این است که عوارض ذاتیه همونها است که در مسائل مورد بحث واقع میشود اینجا دیگه دو تا چهار دست دیگه چشم بنده نیست که بابا جان عوارض ذاتیه چیه؟ عوارض ذاتیه همون بحث ها است که در طول علم مورد بحث واقع می شود اونها عوارض ذاتیه است درسته؟ و هر کدوم هم لابه موضوع دارد دیگه مسئله چه بدون موضوع نمیشه همین میشه موضوع علم امکان ندارد موضوع مسئله ای مغایر باشد با موضوع علم به این بیانی که گفته شد خب پس راجع به موضوع این مقدار بس مسائل العلم چیه؟ هر علمی موضوع دارد و مسائل سر تا سر مسائل رنگارنگ گوناگون می فرماید مسائل یک مشت مطالبی است که اینها جهت مشترکه دارن، به خاطر اون جهت مشترکه دور هم جمع شدن یه علم را تشکیل دادن. این میشه مسائل. جهت مشترکه چه باشد مثلا؟ خب شما از اول علم اصول تا آخر علم اصول مسائل در نظر بگیرید، خواهید دید که همه اینها دخالت در استنباط دارد. پس معلوم شد که در عالم مسائلی که دخالت در استنباط دارد باید اینها یه جا جمع بشه به نام علم اصول. سمیه به علم اصول حاضر هوا مسائل العلم، هر علمی مسائلش اینجوری. اگر شما میبینید در علم نقد یه عده مسائلی جمع شده، جمع المتفرقات، مسائل متفرقه به هم پیوسته یه علمی تشکیل داده، علتش این است که همه اینها یک جهت مشترکه دارن. جهت مشترکه چه باشد مثلا؟ خب در علم نقد هدف چیه؟ برای شناخت معرب و مبنی من حیث الاعراب و البنا. تمام این مسائل از حیث اعراب بنا به هم، بحث در اعراب بنا به هم مربوطن، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، همشون از این جهت. در علم صرف هم همینطور، در تمامی علوم همینطور. آقا مسائل علم یک عده مطالبیست که اینها را اون جهت مشترکه به هم پیوسته است و یه علمی تشکیل داده. باز هم باید بگویم نستجیر بالله، جهت این خوب معنا ندارد، چیزی که در این جهت مشترکه دخالت ندارد بیارم این. مگه هر دن بالباب، مگه به یه مناسبت های، مگه به یه مناسبت های الکلام یا جر الکلام یه چیزی را بیارن اونجا اضافه بکنن، و الا هدف اصلا این مطلب است که روشن اصلا جای بحث نیست که چه چیزی باعث شده در هر علمی یه عده مسائل جمع شده. الا و لابد در جوابش باید بفرمایید جهت مشترکی دارن، در این علم یه هدفی هست، اینها در اون هدف مشترکن، هدف اینها را جمع کرد. فلزا ممکن است یک مسئله در دو علم عنوان بشه. چرا؟ ممکنه یک مسئله دو تا نفعی داشته باشه، دو تا نفعی داشته باشه، روی یک نفع در این علم ضبط می شود، روی نفعی دیگر در اون علم دیگری بحث بشود. فلزا می بینیم بعض مسائل در چند علم اینوان شده. مثلا علائم معرفت، اسباب معرفت، شما می بینید در فصاحت بلاغت هم در علم اصول به یه مناسبت های ذکر شده. المفرد المعرف در چند علم ذکر شده، در نحو ذکر شده، بله در نحو هم در کتاب های متعددش در علم اصول ذکر شده، در معانی بیان مفصلا ذکر شده. یه مسئله المفرد المعرف در چند علم ذکر شده، چرا؟ چون چند فایده از او برداشت میشه به ملاحظه یک فایده در اون علم، یک فایده در این علم، یک فایده در اون علم. جمع المتفرقات، کار علوم اینه ها، جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات. علوم چیزهای متفرق را یه جا جمع می کنند، یه چیز جمع شده را متفرق می کنند. چطور جمع المتفرقات؟ می بینید که در هر علمی مسائل گوناگونی از وادیهای گوناگونی جمع شده آمده اینجا، اوامر، نواهی، عام، خاص، مطلق، مقید، جمع المتفرقات. چرا؟ چون همه اینها یه جهت مشترکه دارن، در اون علم منظور شده جمع و تفریق المجتمعات. کار علوم اینه یک امر را متفرق می سازد، همون که الان می گفتم المفرد المعرف، یک موضوع دیگر المفرد المعرف تفریق شده. یعنی چه تفریق شده؟ یعنی رفته در علم معانی، رفته در علم نحو سر، رفته در علم دیگر چند جا. کار علوم اینجوریه، جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات. خب اینم مال مسائل. و من هنا علم، و من هنا علم، اگر پرسیدن تمایز العلوم به چه وسیله است، علمها از هم جدا شده چی دوری شده از هم جدا شده؟ علم صرف جدا، علم نحو جدا، معانی بیان جدا، علم اصول جدا، فقه جدا. تمایز العلوم از کجا؟ از اونجا که در هر علمی یه هدفی هست و مسائل را اون هدف جمع کرده است. وقتی اهداف گوناگون شد روی هر هدف یه علمی باید تنظیم بشه، روی یک هدف علم سر. بله، بحث از کلمه من حیث صحت و الاعتلال در علم سر، بحث در کلمه کلام از حیث اعراب بنا در فلان، بحث در کلمه و کلام از حیث مطابقت با مقتضای حال در علم معانی بیان. این هدف ها بله باعث شده تمایز علوم را و باعث شده جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات را. همه اینها از اون غرض ناشیه. بس منسقا تفریق بکن. آقا کتاب مرمت بکنی؟ چه آقا؟ اونجاست که باید واویلا گفت دیگر. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، باید هر مسئله ای را تو داگانه یه علم حساب بکنیم، چون هر مسئله موضوعش غیر از موضوع مسئله دیگر است. اگر بنا بشه تمایز علوم با تمایز موضوعات باشد، ها کل مسئلتین علمون نیست. تمایز محمول، تمایز موضوع ملاک نیست، تمایز اغراض ملاکه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و بعد. فقد رتبته على مقدمت و مقاصد و خاتمه یا خاتمه. اما المقدمه ففي بيان امور. الاول، موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. موضوع هر علمی، موضوع یعنی ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، موضوع اون چیزیست که اونا مطرح میکنن در سر تا سر علم، از عوارض ذاتیه او بحث میکنن. عوارض ذاتیه چیه؟ ها، عوارض ذاتیه درد سرت ندم. خیال نکنید عوارض ذاتیه یعنی عرض بلا واسطه، نه. خیال نکنید عوارض ذاتیه یعنی عارض مساوی با معروض، عارض با معروض مساوی باشد، مثل انسان با ناطق، انسان با زاهق، انسان با متعجب. نه نه نه، ای بلا واسطتن فل عروس، یک کلمه عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروس نداشته باشه. حالا هم مزانه که بلا واسطه باشه یا بی واسطتن فل ثبوت که علت میگوین اون باشد، اهم باشد، اخص باشد، مساوی باشد، که همه را گفتیم و نوشتید. آقا فقط عرض غریب عبارت است از عرض بلواستتون فی الاروز، اونی که با مثل اروز الحرکت للجالج به واسطت حرکت وسیله. خب موضوع و کل علمی اگه دقت بکنید هو نفس و موضوعات مسائل، همون موضوعات مسائل را در نظر بگیرید اون میشه موضوع علم، از عوارض ذاتیش مرتب برد بحث میکن. اینه اگر عینیتش را بخواهید، عینیتش همون موضوعات المسائل، عینیتش و ما یتحد معها خارجن، موضوع هر علمی اون عنوان کلیست که شما اون عنوان کلی را از اون موضوعات برداشت می کنید، مثل ما یک افی طریق الاستنباط، شما اینه برداشت می کنید از موضوعات. و ما موضوع هر علمی اون عنوان کلیست که یتحد و معها خارجن، خارجم با این موضوعات مسائل متحده، مثل این که انسان با زید و عمرو بکر و خارج، خالد در خارج متحده. خب هر کلی با افرادش در خارج متحد خواهد. و این گونه یغایرها مفهومن، اگرچه مفهومن با موضوعات فرق دارد. موضوع مسئله میگید الامر النهی العام الخاص، اما اون عنوان کلی ما یک عرفی طریق استنباط. خوب مفهومن درسته، هر کلی مفهومن با افرادش فرق دارد دیگر، مفهوم انسانم با مفهوم زید فرق دارد، ولی یک تهد معه خارجی تغایر کلی و مصادیقه، هر کلی با مصادیقش تغایر دارد، هر طبیعی با افرادش تغایر دارد. این قطع تفسیره. خب اجمالا متوجه شدیم که موضوع علم یعنی چی؟ بله، والمسائل عبارتون ان جمله من قضایا، مسائل هر علمی عبارت است از یک مشت قضایایی متفرقه، متشتته، رنگارنگ. پس متشتته چطور در یه علم جمع شدن؟ جمعها اشتراکها فی دخل فی الغرض، اینها را دور هم جمع کرده، دخالتشون در غرض، همه اینها در غرض دخالت دارن، لذا دور هم جمع شدن، یه جا جمع شدن. کدوم غرض؟ الذی لاجله دبن هذا العلم، گفت هر علمی روی یک غرضی تدوین شده و این مسائل در اون غرض. فلذا از اینجاست که مسائل را غرض دور هم جمع می کند، غرض. فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، گاهی می بینی تداخل کرده بعض علوم در بعض مسائل. المفرد المعرف که یه مسئله است در نحو عنوان شده، در معانی بیان عنوان شده، در اصول کاملا عنوان شده، با هرکز زیاد اطلاع داره مطلعی. فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، در علم نحو عنوان شده چون دخالت دارد در غرض اون علم، در معانی بیان عنوان شده
دخالت دارد در غرض اون علم. همچنین هاکزا مما کنه لهو دخلون فی مهمین المفرد المعذف دخالت دارد هم در مهم معانی بیان، هم در مهم علم اصول، هم در مهم نه. لعجل کل من هما دوون علمون، برای هر مهمی یک علمی تدوین شده و این مسئله هم در چند مهم دخالت داشته، در چند علم وارد شده. فیسیر من مسائل العلمین، میبینی یک مسئله از مسائل دو علم، سه علم، چهار علم حساب شده، چون در اون هدف ها دخالت داشته. لا یقال، کسی نگوید علی هذا بنابر اینکه ممکنه چند علم در یک مسئله تداخل بکند به خاطر دخالتش در چند مهم، ممکن تداخل علمینی فی تمام مسائله ما، ممکنه این علم 100 مسئله دارد، اون علم هم همون 100 مسئله را دارد. ممکن تداخل علمینی فی تمام مسائله ما، پس دو تا علم ممکنه تداخل بکنن در تمام مسائل. فی ما کان هناک مهمان، در این علم یه مهمیست یعنی هدف، در اون علم هم یه مهمیست یعنی هدف، متلازمان و این دو هدف تلازم دارن. فی ترتب علی جمله من القضایا، در ترتب به صد مسئله، ما 100 تا مسئله داریم، در این 100 مسئله هم فلان مهم وجود دارد هم مهم دیگر وجود دارد، پس دو تا علم کاملا تداخل بکنن. لا یکاد و انفکاک هما، که این دو تا مهم از هم جدا نیستن، در تمام مسائل هم اون مهم هست هم این مهم هست، دو تا علم در تمام مسائل تداخل بکنن. لها یقال فانه یقال مضافا الى بعد ذلک، بعیده که دو تا علم روی دو هدف در تمام مسائل شریک باشن. چرا بعیده؟ به جهت اینکه وقتی هدف ها متعدد شد، لابد این هدف ها منشأ های جداگانه خواهند داشت، نمیشه دو تا هدف در تمام مسائل از یک منشأ برداشته بشه. فنهای قال مزافن الى بعد ذلک، چیز بعیده بله که دو تا علم در تمام مسائل شریک باشن. بله بله امتنای عادتا محال، عادی هم چیزی ما نداریم در عالم دو تا علمی که در تمام مسائل شریک باشن. علاوه بر این لایکاد یسفل ذلک، صحیح نخواهد بود برای خاطر این دو هدف تدوین علمین، وقتی دو هدف از یک مشت مسائل مشترکم برداشته شد، دیگه اینجا نمیام دو تا علم تدوین بکنن. که مثلا شما فرض بفرمایید مسائل علم نحو و مسائل علم صرف تماما مشترکن در اون دو هدف، هدف در علم صرف شناخت صحت و اعتلال، هدف در علم نه شناخت معرب و مبنی. بلی پس کن تمام مسائل در این دو هدف شریک شدن، لایسف کلی ذالک تدوین علمی، اون وقت دوتا علم تدوین نمی کنن و تسمیت ها به اسم، یه اسم نه یکی اسم سر، بل تدوین علم واحد، یه علم تدوین می کنن این صد مسئله را در اون یک علم جمع میکنن و اعلام میکنن ایها الناس مسائل این علم دو هدف را بله تحصیل میکنن، هم این هدف آنها اون هدف، یه علم تدوین میکنن یه اسمم روش میزنن و اعلام میکنن که دو هدف. خب اون وقت چجوریه؟ در فلان مدرسه، در فلان مدرسه این علم را می خوانند، چون طلبه های اون مدرسه به شناخت اعراب بنا خیلی علاقه مندن این علم را. در یک مدرسه دیگر بله همون علم را می خوانند تحصیل میکنن، چون طلبه های این مدرسه به شناخت صحت و اعتلال خیلی علاقه دارن. بله، هر کس هدف بداند دیگر، یه علم تدبیم میکنن با این صد مسئله که دو هدف را ایفا میکنن. بله، یا بحث فیهی تارتن لیکلال مهمه، ممکنه یه آقایی بگد من این علم را میخوانم هم از صحت اعتلال مطلع باشم هم از اعراب بنا مطلع باشم، این علم را برای دو هدف میکنم. و اخرى لأهدهما، ممکنه یه عده به خاطر اون هدف، یه عده دیگر به خاطر اون هدف، ولی هر کس هدفی داشته باشه. خلاصه تون ندیم آقا، تداخل دو علم در تمام مسائل بعید است، بلکه محال عادی است. چه گفتیم اگرم چنین چیزی بود یه علم تدوین میکنم برای دو هدف. و هذا بخلاف تداخل فی بعض المسائل، اما تداخل علم در بعض مسائل، مثال زدم المفرد المعرف، هم در اون علم هم در اون علم هم در علم سالی میبینی بحث شده تداخل در بعض مسائل. فانه حسن، حسنی دارد، فانه حسن تدوین علمین، دو تا علم تدوین شده، کانا مشترکین فی مسئلتی، دو تا علم در یک مسئله در چند مسئله، شریکان و ازید بی جملت مسائلی ما، در ضمن این مسائل کثیره در یه مسئله دو مسئله با هم شریکن، حسن تدوین، این حسن تدوین داره. فا این حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئلت او ازید، در ضمن مسائلشون که مسائل مختلفه لعجل مهمین، هر کدوم روی هدف، مما لا یخفا، فإن حسن تدوین مما لا یخفا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.